نکنم. الان که درآمدهای نفتی به حد اقل خودش رسیده، ما دقیقا میتونیم فرصت سازی کنیم.
بله.
برای دور کردن بودجه سالانه از درآمدهای نفتی.
بله، بسیار سپاسگزارم. دقیقا همینطوره. ببینید، با حالا مطالعه رشد اقتصادی کشورهای همسایه، حالا نمیگیم کشورهای پیشرفته، حالا اروپایی یا اروپای شرقی و یا غربی و نمیدونم کشور آمریکایی یا آسیای شرقی و اینها، همین همسایه‌های خودمون ببینیم تا 20-30 سال پیش اقتصادشون واقعا خراب و بیمار بود، اما اومدن مطالعاتی انجام دادن، هم رشد تولیدات داخلی، رشد تولیداتی که بوده، حالا محصولات مختلف، هم رشد صنعت توریسم که میبینیم که واقعا خیلی رشد داشتن. واقعا ما حالا خدا رو شکر که این منابع زیرزمینی نفت و گاز رو داریم، اما خب خیلی از کشورها ندارن و از ما دارن میگیرن، ولی خب خیلی وضعیتشون از ما بهتره و اومدن دیگه اون اقتصادشون رو بر این پایه‌گذاری نکن و اصلا چی میگن برنامه ریزی نکردن این داستان رو. و باز میرسیم به همون جمله مقام معظم افعی که بابا فکر بکنید که اینها رو نداریم چیکار بکنیم. آقا این اقتصادی حتما، حالا اگه یه کشوری نفت و گاز نداشته باشه یعنی باید بیفته به وضعیت خیلی خراب و بحرانی. خب میگم تو مطالعه‌ای که تو کشورها داریم میبینیم، داریم متوجه میشیم خیلی از کشورهای همسایه ما که دارن از ما نفت و گاز میگیرن، خیلی وضعیت شغلشون اقتصادیشون شاید 20 سال 25 سال پیش مطالعه بکنیم وحشتناک، بس صفر رو برداشتن با مطالعه‌ای که داشتن اینها. و خب رشد داشت. آقای دکتر زمانزه، در حد 1 دقیقه و 30 ثانیه جنبندی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. اول نکته این که البته ما سال 1399 عملا که در واقع بودجه غیر نفتی رو داشتیم، یعنی درآمد نفتی بودجه در سال 99 شاید کمتر از 2-3% بود.
بله.
ولی خب اثرش هم این بود.
بله. چون نه تولید داریم.
خب نه تولید که داریم. ببینید نکته کلیدی من اینه که در مورد این بحث آخری.
بله.
که ما که از اول اگر غیر نفتی بودیم، نفت نداشتیم، الان ما مثل بقیه بودیم، مشکلی نداشتیم. ولی وقتی که نفت داشتیم و 50-60-70 سال نمیدونم از کی نفت، این بودجه دولت و این در واقع تراز پرداخت های ما، صادرات واردات ما همه وابسته به نفت بوده، این تو 2-3 سال که نمیشه یه دفعه بگیم که خب دیگه ما نمیخوایم نفت. چه درآمدی قراره بیاد 50-60-70 میلیارد دلار سالانه جایگزین بشه وقتی یه دفعه این میشکنه، این اتفاق میفته.
بله.
ولی مطمئن باشیم، حالا ان شاءالله که تحریم لغو اگرم نشه، من فکر میکنم این اثراتی که شوکی که وارد شده که درآمد نفتی یه دفعه قطع شده یا خیلی کاهش پیدا کرده، شاید 3-4 سال طول میکشه تا این اثراتش بخش عمده اثراتش گذاشته، یه سری اثرات دیگه هم همچنان ادامه پیدا میکنه. ولی شاید بتونیم بگیم 1404-5 اگر درآمد نفتی ما به خاطر تحریم یا چیزای دیگه به اجبار نداشته باشیم، طبیعتاً دیگه ما مشابه کشورهای دیگه که اصلا ندارن، یعنی یه دوره 7-8 سال طول میکشه تا ما به یه شرایط استبیلی برسیم که اصلا دیگه نیازی به درآمد نفتی هم نخواهیم داشت. ولی این 7-8 سالش خیلی سخته دیگه.
بله.
حالا 3-4 سالش گذشته، هنوز 3-4 سالم در پیش.
خب ان شاءالله که اینم به خیر و خوشی بگذره. خانم دکتر اسخری، شما در حد 1 دقیقه اگر جنبندی بفرمایید.
ما اون چیزی که همیشه در تحلیل های خودم مد نظر دارم و دوستام در موردش صحبت کنم این هستش که ما نگاه جزیره‌ای و بخشی به مسائل نداشته باشیم، یعنی اینطور نباشه که نرخ ارز رو صرفا یک نرخ ببینیم، مسئله کسری بودجه رو صرفا مسئله دولت فقط در یک حوزه مثلا خیلی محدودی مثل بودجه بندی و سازمان برنامه ببینیم، بیم نگاه های جامع به اقتصاد داشته باشیم، نه یا صرفا مسائل پولی رو جدا از مسائل مالی نه. تحلیل کنیم. سیاست گذاران ما تا روزی که به این همصدایی و گفتگوی با همدیگه نرسن، قطعا نمیتونن سیاستی برای جامعه و برای اقتصاد تعیین کنن که بتونه مشکلات ما رو، یعنی مثل این میمونه که با یک بیماری روبرو باشیم، هر پزشکی جداگانه دارویی رو براش تجویز کنه و وقتی بهش بگن که مثلا اثرات جانبی داروی شما اینه که این بیمار ما شاید این مشکلش حل میشه، مثلا فشار خونش میره بالا، بگه خب من کاری با اون ندارم.
بله، میدونی
یک نگاه جامع نیاز داره اقتصاد ایران. من این رو دوباره عرض کنم، چه در شرایطی که ما با تورم ناشی از رونق درآمدهای نفتی روبرو بشیم، چه با کاهش درآمد و از بین رفتن کانال های مالیمون که امروز روبرو هستیم، در هر دو حالت ما نیاز به نگاه‌های جامعه داریم و من فکر میکنم که خب هممون میدونیم که شاخص‌های اقتصادی نیاز به زمانی حداقل یک ساله دارن تا عملکرد خودشون رو نشون بدن و دولت مردان جدید بتونن اعتماد عموم مردم و فعالین اقتصادی رو جلب کنن. پس راه کوتاه‌تر برای جلب اعتماد مردم و بهبود انتظارات نسبت به اقتصاد ایران این هست که از ابتدای راه که تقریبا همین روزها ابتدای فعالیت دولت جدید هست، حرف و عمل مسئولین اقتصادی با هم تناقض نداشته باشه.
بله.
تا مردم اعتمادشون جلب بشه و افقهای پیش روشون بهبود پیدا کنه، تا بهبود انتظاراتشون حداقل ثبات ناشی از انتظارات عمومی مردم در اقتصاد رو بتونیم به دست بیاریم.
سپاسگزارم. آقای دکتر جبه پایانی،
انشاءالله که در این دو سه سال آینده شرایط اقتصادی مطلوب مردم تجربه کنن و بتونیم در واقع مردم ما، همه ما، شرایط بهتری به لحاظ اقتصادی و طبیعتاً فرهنگی و سیاسی داشته.
ما هم امیدواریم انشالله که این شرایط حالا با اومدن دولت جدید به گونه‌ای رقم بخوره که انشالله به لطف خداوند و تلاش مسئولین، حالا دولت مردان، مجلسی ها، کارشناسان و بزرگوارانی مثل حضرت عالی و و و و همه بتونیم شرایط بسیار خوبی رو حالا هم ببینیم، شاهد باشیم، مردم حس بکنن، احساس بکنن. چون هی ما برنامه بذاریم و گوش بدیم و صحبت ها رو، مردم میگن آقا تا زمانی که من میرم شیر میخرم انقدر، گوشت میخرم انقدر، مرغ میخرم، صبح بلند میشم یه قیمت، شب میام یه قیمت، شما هر چقدر برنامه بذارین فایده نداره. امیدواریم که ما بتونیم اینها رو واقعا لمس بکنیم انشالله. و فراموش نکنید تا ساعاتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو در اختیار شماست. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. انشاءالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگه با شما همراه هستیم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
فردا هم با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. در برنامه فردا خواهید شنید:
اقدامات مؤثر برای خروج مسکن از رکود به مسابقه یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.
شما به خیر باشه دوستان شنونده. گفتگوی اقتصادی تقدیم شد. امیدوارم که بهره‌مند شده باشید از این برنامه. سپاسگزارم از همکارانمون در برنامه گفتگوی اقتصادی و دعوت میکنم با یک میان برنامه همراه باشید. ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو همچنان در پیش داریم و بشنویم روایت کاروان اسیران از کربلا تا کربلا در برنامه پیاده تا خدا به مدت 14 دقیقه.
صلی الله علیک یا ابوعبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده پیاده تا خدا می رویم بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرا بعد از منزل جبل جوشن رهسپار منزل بعد شد که به آن دیر راهب می گفتند. به رسم همیشگی در آن منزل حاملان سر امام را از صندوق بیرون آوردند و بر نیزه زدند. در برخی منابع تاریخی ماجرای راهب نصرانی و گفتگوی او با سر مطهر امام رو که در منزل قنصرین یا قنصرین اون رو شرح دادیم در این منزل که دیر راهب نام داشت آوردند و در نقل‌های مختلف تاریخی تفاوت‌هایی در چگونگی این داستان دیده میشه. باری پس از دیر راهب کاروان به سوی منزل بعد که مرزین نام داشت روانه شد. در کامل بهایی آمده است که این شهر از توابع شام بود و حاکم اونجا نصر بن عتبه به شکرانه پیروزی یزید دستور داد شهر رو آذین ببندند و به رقص و پای کوبی بپردازند. اما در اثنای جشن ابری در آسمان پیدا شد و برقی زد و به پارچه های رنگارنگ که بر در و دیوار آویخته بودند اصابت کرد و پرچم ها و پارچه ها آتش گرفت و بساط جشن و سرور به هم خورد. پس از منزل مرزین کاروان راهی حران شد، شهری که بر اساس برخی اقوال حضرت ابراهیم پس از رهایی از آتش نمرود به آنجا هجرت کرد. در حران علاوه بر مسلمانان صابئین و یهودیان بسیاری هم زندگی می‌کردند. با نزدیک شدن کاروان به شهر به رسم همیشگی سر امام علیه السلام رو از صندوق بیرون آوردند و بر نیزه زدند. در نقطه ای از حران که مکان مرتفعی بود معبدی وجود داشت که مردی یهودی به نام یحیای حرانی در آن مشغول عبادت بود. وقتی کاروان نزدیک شد عابد یهودی بر فراز تپه ای آمد و مشغول تماشا شد. وقتی چشم یحیای حرانی به سر امام افتاد به نظرش آمد که لبهای حضرت حرکت می کند. پس به سرعت از تپه پایین آمد و شتابان خود رو به کاروان رساند. نزدیک نیزه‌دار رفت و در این هنگام شنید که سر مقدس امام زیر لب میگوید و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یحیی با شنیدن این کلام در شگفت شد و مضطربانه رو به نیزه‌دار کرد و پرسید این سر کیست؟ گفت سر حسین ابن علی ابن ابی طالب. پرسید نام مادرش چه بوده؟ گفت فاطمه دختر پیامبر. یحیی به گریه افتاد و گفت سر فرزند پیامبرتان را بر نیزه زده اید؟ اهل بیت پیامبرتان را اسیر کرده اید؟ آنگاه در حالی که به سختی می گریست عمامه خود را از سر برداشت و پاره پاره کرد و بین زنان و کودکان تقسیم نمود تا خود را از تابش آفتاب و نگاه مردم بپوشاند. آنگاه جامه خز خود را با 1000 درهم به امام سجاد علیه السلام بخشید. سپس یحیای حرانی با سر و پای برهنه شمشیر کشید و نعره زنان به سربازان و حاملان سر حمله کرد. نوشتند یحیای حرانی چند تن رو کشت و خود هم کشته شد. آن روز مردم شهر جمع شدند و او رو در دروازه حران دفن کردند که امروزه قبر یحیای شهید در آن دیار زیارتگاه است.
آنان که مهر تو را تنها به یکی دو سرزمین منصوب می سازند بدانند که اینک از شرق تا غرب عالم یاد تو شور می آفرینند. من نام تو دلدادگان را راهی می سازم.
به عشق تو نفس می زنم، به عشق تو نفس می کشم، به نیت ذریح تو قام رو پرچم تو دست می کشم. به
خوشه
گریه صبح و شام من، مستی مستدام من، تربت تو به کام من، عشق علیه سلام من، ای غم ناتمام من، زخم من التیام من، سلام ای امام من، عشق علیه سلام من.
صباحاً ازلاً رسول خوشی خوشی مساءاً ازلاً رسول خوشی 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 خوشی.
با پای دل می روم در مسیر قبله عشق، هرچه رنج و سختی بیشتر شیرینی و حلاوت آن افزون‌تر.
پس از هران کاروان اسیران به سوی میافارقین که نزدیک دیار بکر بود رواقی شد. میافارقین شهری قدیمی بود که مورخان قدمت اون رو به عهد تئودوسیوس رساندند. در میافارقین دروازه های مختلفی وجود داشت که هر کدام متعلق به یکی از رؤسای شهر بود. با نزدیک شدن کاروان بزرگان شهر شروع به آذین بندی نمودند و هر کدام از آنها در آراستن دروازه خود بر دیگری رقابت می کرد. کاروان کم کم نزدیک می شد که بین رؤسای شهر اختلاف افتاد، چرا که هر کدام می خواستند تا سر امام و کاروان اسرا از دروازه آنها وارد شهر بشود. بنابراین اختلاف بالا گرفت و منجر به جنگ و جدال شد و تعدادی در آن زد و خورد کشته و مجروح شدند. پس از میافارقین کاروان به سوی منزل شبدیز حرکت کرد. مردم شبدیز به محض اطلاع از نزدیک شدن کاروان با هم پیمان بستند که آب و آذوقه رو از اونها دریغ کنند و با سربازان وارد جنگ بشوند. فرماندهان و سربازان هم وقتی از موضوع با خبر شدند با سرعت از اون شهر فاصله گرفتند و رفتند، اما گروهی از مردم با لعن و نفرین به دنبال اونها افتادند و سربازان رو راندند.
ای زلف خون فشان تو هم لیلت زور برام، وقت نماز شب شده،
پرچمت همیشه در اهتزاز یا ابا عبدالله، نامت هماره بر فراز یا قبر بنی هاشم، یادت همیشه ماندگار
یا عمل ترس
برخی
بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم دوستان شنونده. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه لحظه های عصرگاهی شما هستیم. دوستان شنونده، انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و مراقب خودتون و عزیزانتون. اگر به فکر قطع زنجیره انتقال کرونا باشیم، میتونیم با وحدت و همدلی در مقابل کرونا یک صف عظیم و محکم و قدرتمند ببندیم. طولی نخواهد کشید که این ویروس رنجاور را شکست میدهیم.
با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد، تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا.
In Nashville, Tennessee, my name is Kalila Mitchell.
و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن.
And I know that
با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
بدی تو.
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستم.
سه کمپلیکه.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز می‌گوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمی‌پذیرد، از آن استفاده نمی کند. گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع می کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری های عفونی آمریکا.
We had
30,000 people.
30,000 نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود. بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی متخصص خونشناسی.
چون که واکسن قسمت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون نماینده مجلس فرانسه.
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودن. حتی تعدادی از همکارانم هم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است، شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی واقعا از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتشم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می‌شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
در خدمت شما شنوندگان عجمن هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. دوستان شنونده، اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید، به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه با دیگر شنوندگان به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. نشانی ما به آدرس www.radiogoftegu.ir هست. این رو فراموش نکنید و ما رو همراهی بکنید، دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید. خیلی ممنونم که همچنان ما رو میشنوید. به ساعت 16 عصر نزدیک میشیم و سه شنبه خوبی رو برای شما آرزو میکنم. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی، امواج شبه به صورت زنده به مدت 69 دقیقه با موضوع بررسی حمایت آمریکا از رسانه‌های معاند در گفتمانسازی رسانه‌ای علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. بشنویم با اجرای کارشناس مجری و همکار محترم جناب آقای مقدم.